بسم الله الرحمن الرحیم. ارائه استاد محمد فنایی اشکبری در نشست الهیات مقاومت دانشگاه فردوسی با موضوع مقاومت و فتوت، نسبت مقاومت امروز و فتوت دیروز، سه‌شنبه 7 اسفند 1403.
بحث ابتدا رو جناب آقای دکتر فنایی ارائه می‌فرمایند تحت عنوان فتوت و الهیات مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما سروران عزیز و اساتید محترم. موضوعی که در خدمت شما ارائه میدم به اختصار پایان وقت است، نمیخوام خیلی عزیزان خسته بشن. فتوت و مقاومت هست. بحث الهیات مقاومت خب با این تعبیر خیلی جدید هست، ولی محتوای این بحث ریشه کهنی داره در سنت ما تحت عنوان فتوت، و ما می توانیم بسیاری از مؤلفه های بحث الهیات مقاومت رو در آثار اهل فتوت پیدا بکنیم. یکی از منابعی که به ما کمک میکنه الهیات مقاومت رو بازسازی بکنیم و تدوین بکنیم همین منابعی است مربوط به آیین فتوت و جوانمردی. آیین فتوت و جوانمردی تاریخ کهن داره در ایران. در ایران پیش از اسلام آیین جوانمردی وجود داشته با عناوین و نامهای مختلف، گاهی تحت عنوان عیاری، گاهی تحت عنوان پهلوانی، جوانمردی، رادمردی و مفاهیم مشابهی، تعبیرات مشابهی. شاید در بعضی از فرهنگ‌های دیگر هم آثار و علائمی از اونها وجود داشته باشه. در مثلا فرهنگ ژاپنی در میان سامورایی‌ها این بحث جوانمردی به یه شکلی مطرح بوده. در آموزه‌های ادیان ابراهیمی خب این تعالیم وجود داره، در مسیحیت، در یهودیت، و در تاریخ این هم گاهی جلوه هایی از اون دیده میشه. اما تا اونجا که بنده نگاه کردم، به عنوان یک تشکیلات سازمان یافته، یک جریان منظم، ظاهراً خاستگاهش ایران بوده، ایران باستان بوده، و داستانهای شاهنامه هم همین رو نشون میده و تأیید میکنه. خب اصول فکری جریان فتوت مبتنی است بر یه نوع اخلاق اجتماعی، اخلاق دگرخواهانه. در فتوت تکیه بر اون ارزش‌های دگرخواهانه است. ما یه موقع از فضائل شخصی و فردی سخن میگیم، یه موقع فضائل ارتباط پیدا میکنه با دیگران، اونجایی که موجب میشه ما خدمتی به دیگران بکنیم، خیر دیگران رو بخواهیم، از منافع و خواسته های شخصی خودمون بگذریم به خاطر خیر دیگران، صلاح دیگران، شادی دیگران، خوشی دیگران و سعادت دیگران. این رنگ دگرخواهانه وقتی پیدا بکنه معمولا عنوان جوانمردی و فتوت بهش داده میشه. شما اون داستان های جوانمردی رو فراوان شنیدید، مثلا داستان پوریای ولی، اونجایی که از خودش میگذره برای اینکه دیگری شاد بشه، از حق مسلم خودش میگذره برای اینکه دیگری ناراحت نشه، افسرده نشه. خب این از این موارد خاص و بین الاثنینی فراتر میره، گاهی تبدیل میشه به یک جریانی برای دفاع از مظلومین، برای حمایت از حقوق محرومین، ایستادگی در مقابل ستمگران، حق مظلومین رو از ظالمین گرفتن و کلن اقداماتی که در اونها نوعی خدمت و فداکاری و در اوجش هم ایثار برای دیگران هست. وقتی که دین اسلام ظهور کرد، آیین جوانمردی ایرانی با دین اسلام پیوند پیدا کرد، یعنی جوانمردی ایرانی با دین اسلام وارد یک مرحله جدیدی شد و فتوت اسلامی شکل گرفت. البته در زندگی حضرت رسول آوردن که پیش از بعثت فتوت به شکلی در میان عرب‌ها بوده، یه جلوه‌هایی داشته، مثلا به شکل مهمان نوازی و به شکل همین حمایت از مظلوم و در اون ماجرای حلف الفضول که پیوندی بوده، یک پیمانی بوده بین جمعی که حضرت رسول هم به اون پیمان پیوسته برای حمایت از حق مظلومین و ایستادن در مقابل ظالمین پیش از ظهور اسلام. ولی با ظهور اسلام و مسلمان شدن ایرانی ها، اهل فتوت خودشون رو با تعالیم اسلامی، آیینشون رو در واقع تقویت کردن، غنی سازی کردن و بعد معنوی اون رو پررنگ کردن. قبل از اسلام بعد اخلاقی داشت به عنوان اخلاق انسانی، ولی با پیوندش با اسلام بعد معنوی پیدا کرد. یعنی همین خدمت، همین ایثار، همین مبارزه با ظلم در واقع آمیخته شد با ایمان، با اعتقاد، با خداخواهی، با معنویت و دینداری و انگیزه الهی هم افزوده شد به اون انگیزه انسانی و اخلاقی و فطری که در وجود انسان‌ها هست. و پیامبر اسلام شد الگوی در واقع فتوت و جوانمردی که از او تعبیر میکنن به سید الفتیان، و اهل فتوت این رو اصرار دارن که در واقع فتوت از حضرت رسول به امیرالمؤمنین رسید، علی ابن ابی طالب، که او در واقع مثل اعلای جوانمردی بود. همونطور که در عرفان و تصوف، اهل تصوف میگن خرقه صوفیانه از پیامبر به علی علیه السلام رسید، در جوانمردی هم همین رو میگن. حالا البته این یک نماده، حالا اونا ممکنه اعتقاد داشته باشن، ولی مهم خرقه نیست، مهم اینه که اون حقیقت عرفان و معنویت از پیامبر و امیرالمؤمنین به میراث رسید. اون ارزش‌های جوانمردی هم همینطور. حالا تو تاریخ تصوف این رو مرتبط میکنن به خرقه‌ای که پیامبر بر تن امیرالمؤمنین پوشاند، و اهل جوانمردی هم چیزی شبیه خرقه دارن، ازش تعبیر میکنم سروال یا یه نوع کمربندی است که بر تن شخص میبستن و اون شخص به آیین فتوت در میامد. حالا این ظواهر رو ما هیچ دلیلی نداریم که در واقع پیامبر با امیرالمومنین چنین کاری کرده باشه، اینا رسومی بوده بین اهل فتوت که خب نسبت هم دادن به پیامبر، چون که اهل تصوف هم اون خرقه رو نسبت دادن و این نسبت ها خب ریشه ای نداره، اما حقیقتش وابسته به این ظواهر نیست. یعنی اینکه میراث عرفانی پیامبر و امیرالمؤمنین رسید در این تردیدی نیست، در این شکی نیست، و همینطور میراث فتوت و جوانمردی پیامبر به امیرالمؤمنین رسید و امیرالمؤمنین رو اهل فتوت به عنوان قطب در واقع مدار فتوت و جوانمردی و در فارسی هم ازش تعبیر میکنم شاه مردان، در واقع اشاره به همین بعد جوانمردی اوست. سنی و شیعه هم در این جهت هیچ فرقی ندارن، یعنی چون که خواهم گفت عمده آثاری هم که در این زمینه نوشته شده تحت عنوان کتاب الفتوه یا رساله هایی تحت عنوان همین فتوت نامه به فارسی و عربی، نویسندگان اغلب اینها اهل تسنن هستند و همه اینها بالاتفاق اجماع دارند که فتوت و جوانمردی پس از پیامبر در واقع پرچمدارش علی بن ابی طالب بود و از علی علیه السلام به فرزندانش و به یاران و شاگردانش رسیده و از اونها همینطور نسل به نسل منتقل شده تا به دوره‌های بعد رسیده. خب اولین پیوند جوانمردی با اصل اسلام بود، مرحله دوم در ارتباط آیین جوانمردی ایرانی با اسلام اون وقتی بود که فتوت و جوانمردی با عرفان و تصوف پیوند خورد. در قرنهای دوم و سوم وقتی عرفان و تصوف به عنوان جریان و یک جمعیت اجتماعی شکل گرفت، بین جوانمردی و آیین تصوف هم یه نوع ارتباط و پیوندی برقرار شد. یعنی جوانمردان در سلک صوفیان در آمدند و یا صوفیانی به آیین فتوت در آمدند. خب میدونیم تصوف و عرفان در دورهایی به انزوا گرایش پیدا کرد، تأکیدشون بر زهد و دنیا گریزی باعث شد اینا خیلی دنیا گریزی رو پیشه بکنن و انزوا رو پیشه بکنن و اون ابعاد اجتماعی دین رو خیلی مورد توجه قرار ندن، برن در یه گوشه‌ای در صومعه‌ای در دیری مثل راهبان مسیحی بشینن و عبادت کنن، خودسازی بکنن، خودشون رو کنار کشیدن از مسائل اجتماعی، از مسائل مربوط به دنیا گویی. ورود در مسائل اجتماعی و دنیوی انسان رو آلوده میکنه. انسان اگه بخواد مسئول باشه باید خودش رو بکشه کنار، در یه گوشه‌ای زاویه‌ای بشینه و مشغول ذکر و عبادت و خلصه و احوال خوش معنوی باشه. جوان مردان از اون طرف اهل فعالیت اجتماعی بودن، اهل مبارزه بودن، اهل خدمت رسانی بودن. این بعد اجتماعی در جوان مردان در واقع اصلا هویت جوان مردی رو تشکیل میداد. اصلا جوان مرد کسیه که از لاک خودش در بیاد به فکر دیگران باشه. این دوتا آیین که با هم پیوند خوردن، در واقع عرفان و تصوف رنگ اجتماعی گرفت و آیین فتوت و جوانمردی رنگ معنوی و باطنی و دینگراییش تقویت شد. اینا در واقع مکمل هم دیگر شدن به شکلی. خب همه اینا در آموزهای اسلامی هست، بحث ما در گروه ها طبقات است که در تاریخ چطور این جریانات با هم ارتباط پیدا کردند. ما در اسلام همه آموزه هایی که برای سعادت انسان لازم هست اومده، اما در تاریخ مسلمین اینطور نیست که همه مردم همه این آموزه ها رو عمل کرده باشن. یه عده رفتن سراغ زهدش، یه عده رفتن سراغ اون بعد اجتماعیش، یه عده رفتن سراغ اون بعد معرفتی و علمیش، و این جامعیت رو شما در صورت ایدئال و آرمانیش در معصومین میبینید. یعنی در معصومین اون مجموع آموزه های اسلامی به صورت متعادل وجود داره. شما در امیرالمؤمنین و قبل از امیرالمؤمنین در خود رسول خدا همه این ابعاد رو میبینید، یعنی بعد معنوی، بعد معرفتی، بعد عبادی، بعد خدمت به خلق، همه اینها در اونجا حضور داره. و در انسان کامل اصلا یکی از ویژگی های انسان کامل رسیدن به همین مقامی است که از اون تعبیر میشه گاهی به مقام جمع الجمعی و میشه مظهر خداوند که لا یشغله شأن عن شأن. این بنده هم میشه بنده‌ای که کاری و فضیلتی او رو از فضیلت دیگر باز نمیداره. ولی ما انسان‌های به هر حال عادی گاهی اگر به یک تکلیفی توجه کنیم، به یه فضیلتی دنبالش بریم، از فضائل دیگه ممکنه غافل بشیم و اونها رو توجه نکنیم. یکی میره دنبال عبادت جهاد رو فراموش میکنه، یکی میره دنبال جهاد عبادت رو فراموش میکنه، یکی میره دنبال عبادت و جهاد علم و معرفت رو فراموش میکنه. اینا تو زندگی انسان ها هست. بنابراین حالا یکی از تزهایی که خود بنده دارم اینه که میگم ما هیچ انسان غیر معصومی رو نمیتونیم الگوی کامل قرار بدیم. ما هر یک از شخصیت ها رو میتونیم در اون بعدی الگو قرار بدیم که در اون بعد برجسته است. هر کسی ممکنه در یه بعدی یا در دو بعد برجسته باشه. کمتر میشه انسان غیر معصومی رو یافت که شما بگید در همه ابعاد من این شخص رو الگوی خودم قرار میدم، من چنین شخصی رو سراغ ندارم. ولی شما امیرالمومنین رو میتونید در همه ابعاد الگو قرار بدید، در بعد معرفتی، در بعد اجتماعی، در بعد علمی، در بعد فیزیکی و جسمانی. پهلوانان او رو الگوی خودشون قرار میدن، توجه میکنید؟ در قضاوت، در خب این در انسان کامل این هست. در انسانهای دیگه خب دشوار هست که همه این فضائل اونم در یه سطح عالی در یه فرد جمع بشه. بنابراین خوب ما در الگوسازی گزینش بکنیم، فلانی در فلان جهت الگوست، فلانی در فلان جهت الگوست، و این باعث میشه که ما از کمالات دیگران استفاده بکنیم، اما اگر احیانا کمبودهایی در وجودشون هست از اون مسئول باشیم. ما اگه مقلد کامل یک شخص شدیم، پیش اومده، فراوان هم دیده شده، ضعفی هم که در اون شخص هست شما می‌بینید در پیروان او دیده میشه، برای اینکه او رو الگوی کامل قرار دادن، در حالی که قرار نیست ما غیر معصوم رو الگوی همه جانبه و مطلق قرار بدیم. حالا بگذرم از این حاشیه. وقتی فتوت با تصوف پیوند یافت، اهل عرفان اومدن این رو در واقع نظام نامه هایی برای جوان مردان نوشتن، کتاب های رساله هایی نوشتن تحت عنوان فتوت نامه یا کتاب الفتوت. بسیاری از اینا به فارسیه از خیلی زبان های کهن، بعضی از اینا به زبان عربیه و محتوای اینا هم خیلی شبیه همه کتاب الفتوت هایی که نوشتن. مثلا از اولین کتاب الفتوت هایی که نوشته شده مال سلمیه که همونی که طبقات صوفیه رو هم نوشته، کتاب های عرفانی داره. رساله هایی داریم تحت عنوان فتوت نامه یا کتاب الفتوت. در خیلی از کتاب های عرفانی دیگر هم که اختصاص به فتوت نداره، یه فصلی، یه بخشی شما دارید از فتوت بحث میکنن. مثلا رساله قشیریه یه فصلی داره راجب جوان مردی، یا حجویری در کشف المحجوب فراوان از اصول جوانمردی و آداب جوانمردی بحث کرده، یا عطار در تذکرة الاولیا فراوان از جوانمردی بحث کرده. وقتی از عارفان و صوفیان بحث میکنه، از اون بعد جوانمردی اینا هم سخن میگه، داستانهاشو میگه، حکایتهاشو میگه، سخنان اینها رو در باب جوانمردی میاره. یا خواجه عبدالله انصاری وقتی در منازل السائرین از منازل سلوک سخن میگه، یکی از منازل همین منزل فتوت هست و اونجا بحث بسیار زیبا، دقیق و منطقی در باب فتوت کرده. و ابن عربی در فتوحات مکیه در چند فصل در باب فتوت بحث کرده و آیین جوانمردی و که معنای فتوت چیه و فتا چه کسی است. و اینا البته پیشروان جوانمردی رو انبیا میدونن، میگن اصلا حضرت ابراهیم در واقع پدر اهل فتوت هست، ابو الفتیان هست، چون در قرآن اشاره هست که وقتی حضرت ابراهیم اون بت رو شکست، گفتن این بت رو کی شکسته؟ گفتن یه جوانی هست، تعبیر جوان، قال فتن یقال له ابراهیم، یه جوانکی به نام ابراهیم این بت‌ها رو شکسته. از همین کلمه فتا استفاده کردن که این فتا فقط جوانی نیست، این جوان بود ولی جوانی او باعث شکستن بت نشد، جوانمردیش بود که او رو به بت شکنی وادار کرد. یا درباره اصحاب کهف که انهم فتیتون آمنوا بربهم، اینها جوانمردان بودن. تو حدیث هم هست که اینا اتفاقا جوان هم نبودن، میان سال بودن، ولی فتیه که اینجا گفته شده در واقع اشاره به سن سالشون نیست، اشاره به خصلت جوانمردی است. جوانمردی، من کتابی دارم در این زمینه به نام حکمت و حکایت جوانمردی، اونجا این بحثا رو مطرح کردم، اینی که الان دارم میگم یه گزیده ای از اونجاست. جوانمردی نه لازم است شخص جوان باشه، نه لازم است مرد باشه، یعنی نه جوانی سنی تو شرطه، نه جنسیت درش شرطه، اختصاص به سن خاصی نداره. انسان کهنسال و میانسال میتونه جوان مرد باشه، زن میتونه جوان مرد باشه، اهل فتوت باشه، کما که بودن. یعنی در تاریخ ما از زنان فراوانی سخن گفته شده، حالا اونا که مکتوب شده، اونا که مکتوب نشده که فراوان هست، حتی مستند و مکتوب داریم، بانوانی که اینها اهل فتوت بودن و از خودشون گذشت‌های بزرگ و ایثارهای بزرگ و شجاعت‌ها و دلاوری‌های خارق العاده نشون دادن. بنابراین جنسیت درش مطرح نیست، سن درش مطرح نیست، و یک دسته خصائل هست، یک دسته فضائل هست، و اون خصائل و فضائل هم عمدتاً ناظر به دیگرگرایی است، چنان که گفتم دور شدن از خودمحوری و خودخواهی است. به تعبیر معادل فرنگیش رو بخواییم بگیم، اگویزم، اینا ازش فرار کردن و به سمت آلترویزم، یعنی دیگرخواهی. ولذا گفتن ویژگی های جوان مرد مثلا سخاوته، گفتن سخا و وفا و اینهاست، اینا همه در رابطه با غیره. حالا عرفای ما وقتی که به بحث فتوت در اونها مطرح شد، فتوت سبقه عرفانی و معنوی دادن، این رو کشیدن به مباحث سیر و سلوکی و باطنی، و گفتن جوانمرد حقیقی و راستین و کامل اینه که درسته که اهل گذشت و سخا و وفا و اینها باشه، ولی بالاترین وظیفه‌ای که ما در این عالم داریم وظیفه در مقابل خداونده، و جوان مرد حقیقی کسیه که به خدا نزدیک بشه، به توحید نزدیک بشه، و نه تنها خودخواه و خودمحور نباشه، اصلا خودشو نبینه و به مقام فنا برسه. و کشاندن به بحث وحدت وجود، یعنی کسی که اصلا عالم رو در قبال خداوند نبینه و فانی بدونه و هستی حقیقی و واقعی رو فقط خداوند بدونه. و اتفاقا این بحث رو خواجه عبدالله انصاری خیلی مفصل مطرح کرده که فتای حقیقی، فتوت حقیقی، جوانمردی حقیقی این است که غیر از معبود، غیر از محشوق، غیر از محبوب کسی رو نبینه، برسه به اونجا. یه مقدارم توی این ادبیات عرفانی شما زیاده روی میبینید، یعنی چنان این فتوت رو رنگ عرفانی و سلوکی و باطنی گاهی میدن که اون بعد اجتماعیش فراموش گویی شده، یعنی کمتر تو سخنان این گونه عرفا و صوفیان تأکیدی روی اون ابعاد اجتماعی فتوت، که اصلا فتوت برای اون شکل گرفته بود، کمتر دیده میشه. همین آقای سلمی صفات جوانمردان رو میشموره، 40 تا 50 تا صفت رو میشموره، اینا چیکار میکنن؟ یک کلمه راجع به عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و اینا توش نیست، در صورتی که اصلا فتوت برای این شکل گرفته بود. میخوام بگم که این پیوند فتوت و تصوف پیوند مبارکی بود، ولی ما باید اونو بازخوانی بکنیم، یعنی باید آسیب شناسی هم بکنیم. خود این پیوند در مواردی کشید به جایی که فتوت از اون فلسفه اصلیش یه مقدار دور شد. شما در آثار اینها مثلا کمتر میبینید که به حادثه عاشورا اشاره کرده باشه، در صورتی که اوج فتوت و معنویت اونجاست، یعنی جوانمردی بخواد با عرفان و معنویت و خداخواهی و خداگرایی و توحید گره بخوره، اون صحنه اصلی و عرصه آشکارش صحنه عاشوراست. زیباتر از این ما نداریم. و همین یعنی اهل تصوف فتوت رو سعی کردن با مزاج همون انزواگرایانه خودشون در واقع منطبق بکنن و سازگار بکنن. این در واقع اون آسیبی است که من دارم اشاره میکنم. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم که دو تا اتفاق افتاد، یکی پیوند فتوت با اسلام، یکی پیوند فتوت با عرفان، که باعث شد بعد معنوی فتوت تقویت بشه. از اون طرف هم داریم، یعنی جریان‌های جوانمردی داریم که اینها با معنویت خیلی ارتباطی نداشتن و گاهی حتی در کارهای جوانمردانشون کارهای خلاف اخلاق و خلاف معنویت از اینا سر می‌زد، از اون عیاران. گاهی مثلا به یه کاروان از ثروتمندان حمله می‌کردن، اموال اینا رو مصادره می‌کردن، توزیع می‌کردن بین فقرا. خب کمک به فقرا و نیازمندان خیلی خوبه، ولی مالی که دیگر رو بگیرید توزیع بکنید اینا براشون گاهی وقتا مهم نیست. البته بعضی وقتا توجیه کردن، گفتن که اینها این کاروان‌های مربوط به حکام و این خانه‌ها و قلدرهایی بوده که از اموال مردم غارت کردن و اینا می‌رفتن اون اموال رو می‌گرفتن مصادره می‌کردن. حالا ممکنه بعضی جا هم اینجور بوده، ولی در هر حال اون چه که ما در تاریخ تحت عنوان فتوت و جوانمردی داریم اینطور نیست که لزوماً همه مواردش 100% یک جریان خالص و کاملی باشه. اینها یک صفات جوانمردی داشتن، اهل گذشت بودن. ما باید بازسازی بکنیم. الگوی جوانمردی معصومینن، الگوی کامل. آیین نامه و کتاب الفتوت سرمشقش نهج البلاغه است، قرآن هست، احادیث نبوی است، بقیه کتاب هم که دیگران نوشتن سعیشون مشکور، از اونها استفاده میکنیم، ولی معیار باید دستمون باشه که با چه معیاری بسنجیم. تو ادبیات فارسی ما هم فتوت و جوانمردی بسیار جلوه پرشکوهی داره، پیش از همه و بیش از همه در شاهنامه فردوسی. شاهنامه فردوسی اصلا یه فتوت نامه است. اصلا فردوسی برای چی از رستم و نمیدونم سهراب و از سیاوش و اینا حرف میزنه؟ همش داستان جوانمردیه، همش داستان معنویته، همش داستان گذشته، همش داستان ایستادن در مقابل زورگوییه، نجات مظلومینه، یاری دیگرانه. فراوان، حالا هر کس با شاهنامه آشناست به راحتی میتونه این رو ببینه که فردوسی اصلا اون حرف اصلیش تو شاهنامه اینست که پیام جوانمردی رو برسونه، چه حالا اونجایی که داره تاریخ میگه و چه اونجایی که داره افسانه میسراید برای اینکه این ارزش ها رو منتقل بکنه به نسل های بعدی. و یکی از منابع بسیار درخشان در بحث آیین فتوت و جوانمردی آثار سعدی است، چه در گلستان، چه در بوستان، چه در اشعارش، چه در نظمش، چه در نثرش. فراوان از جوانمردی سخن گفته، نکات، ظرائف، دقایق، لطائف در این باب فراوان داره که بخشی از اینا رو من تو اون کتاب آوردم که اقتضای جوانمردی چه نوع رفتاری است. خب ما در اینا، این در سطح علمی بود، کتاب‌هایی که نوشتند، کتاب‌ها فراوان. یکی از شاید مفصل ترین کتاب در این زمینه کتابیه به نام فتوت‌نامه سلطانی مربوط است به ملا حسین کاشفی، در قرن نهم بوده، همون که نویسنده کتاب روضة الشهدا است، بحث تعبیر روضه از اون کتاب در آمده. قبل از اون ذکر مصیبت اسمش روضه نبود. این کتاب ایشون نوشت، کتاب مقتل هست، اسمش رو گذاشت روضة الشهدا، روضه میخوانند، یعنی این کتاب روضة الشهدا رو میخوانند، و بعد دیگه روضه شد یه عنوانی برای ذکر مصائب اهل بیت. و اهل ظاهر خودش هم اهل سنت هست، ولی اهل سنتی است که محب اهل بیت و فراتر از محب، اصلا عاشق اهل بیت. و این فتوت نامه سلطانی هم که نوشته، این سلطان شاه نیست، این سلطان حضرت علی ابن موسی رضا است، اینجا توضیح داده و به این اعتبار اسم کتاب رو گذاشته فتوت نامه سلطانی. این فتوت نامه ها در واقع فراوانم، ما فتوت نامه اصنافی هم داریم، یعنی جوان مردی در بین اصناف مختلف، اصناف مختلف اجتماعی. ما فتوت نامه مثلا قصابان، نانوایان، نمیدونم شالبافان، خیاطان، هر صنفی برای خودش فتوت نامه داشته. شما اگر دقت بکنید این فتوت نامه ها یه نوع اخلاق حرفه‌ای که امروز تو دنیا هست تو اینا اومده، دقیقا اخلاق حرفه‌ای بناش تو اون فتوت نامه ها پایه‌گذاری شده. ما اینو از غرب حالا داریم میگیریم، اپلاید اثیکس یه چیز جدید غربیه. شما واقعا وقتی این فتوت نامه ها رو میکنید میبینید اخلاق حرفه‌ای توش هست. یعنی مثلا نونوا شاگرد و استاد باید با هم چه نوع رفتاری داشته باشن، چه وظایفی نسبت به هم دیگه دارن، نسبت به مردم چه نوع رفتاری دارن. مسائل بهداشتی رو اونجا بیان کردن، مسائل فقهی حلال و حرام رو اونجا بیان کردن، مسائل معنوی رو بیان کردن که شما در حین کار باید ذاکر باشید، در هر مناسبتی چه ذکری رو باید به زبان بیارید، مثلا آرد دارید خمیر میکنید اونجا چه ذکری باید بگید، نون دارید میپزید چه یه ذکری مناسب با اون فعل که این کار بشه معنوی. یعنی به یه معنا اسلامی سازی علوم انسانی رو اینجا اینا داشتن انجام میدادن، یعنی بست معنویت تو همه ارکان زندگی. کشتیگیران آداب اخلاقیشو گفته، آداب معنویشو گفته، کجا باید ایثار کرد، کجا باید جوانمردی کرد. گاهی ما یک باقی مونده هایی از اون رفتار جوانمردانه رو در بعضی از ورزشکاران که میبینیم، این یک سنت و پیشینه خیلی غنی و قوی داره، این حادثه اتفاقی نیست که حالا یه دفعه یک کسی داره انجام میده، این کلی آموزش، کلی فرهنگ هزار ساله پشت این خوابیده. متاسفانه توی دوره ما این خیلی کمرنگ شده و ما گاهی جلوه هایی از اون رو میبینیم، و این به دلیل همین دور شدن از اون، فاصله گرفتن با اون فرهنگ کهن هست. خب حالا بیش از این من وقت رو نگیرم که بحث مقاومت بپردازیم. غرضم از طرح این بحث این بود که مقاومت امروز در واقع همون جوانمردی دیروزه. این مقاومت اسلامی که ما میگیم یه چیز نوظهوری نیست، ریشه‌ای کهن و عمیق و عریق توی فرهنگ و تاریخ ما داره و تجلی جوانمردی گذشته ما امروز در جریان مقاومت هست. با انقلاب اسلامی آیین جوانمردی احیا شد، بازسازی شد. شما در انقلاب می‌دیدید افرادی می‌رفتن برای مبارزه با ظلم، سالها زندان میموندن، شکنجه میشدن، شهید میشدن. اوج جوانمردیه دیگه. جوانمردی اینه که از خودت بگذری به خاطر آرمانها و ارزشهای بلند برای دیگران. منتها مقاومت امروز خیلی به نظر بنده غنیتر و فراتر است از اون چه که ما در گذشته تحت عنوان جوانمردی داشتیم. یعنی به یک قله تکاملی رسیده، نه تنها اون آیین حفظ شده بلکه یک اوجی پیدا کرده. شما مثلا اگر همین حزب الله رو به عنوان یکی از جریان‌های مقاومت در نظر بگیرید، همه اون خوبی‌هایی که شما در آیین جوانمردی می‌بینید تو این جریان هست و علاوه چیزهایی در اینجا هست که در اونجاها ضعیف بوده. یعنی حماسه از یک سو، معنویت از سوی دیگر. پیوند حماسه پهلوانی و نظامی با معنویت و عرفان در اوجش. کسی که اهل مبارزه هست، اهل جهاد هست، در همون جهادش اهل دعا و نیایش و تضرع و یاد خداست، به هر قیمتی مبارزه نمی کنه. مبارزش در چارچوب اخلاق و فراتر از اخلاق معنویته. اخلاق اینه که حقوق به دیگران ستم نکنی، معنویت اینه که اینو رنگ الهی بهش بدی، با نیت تقرب الله و من تکلیف الهی انجام بدی. این ما به این شکل نیرومندش و بالغش کمتر در گذشته میتونیم سراغ داشته باشیم. در همون حال اینها اهل خدمت به دیگران هستند. یعنی حزب الله فقط کارش جنگیدن نیست، کار فرهنگی میکنه، آموزش میده، کار خدماتی میکنه، به نیازمندان میرسه. در این حال این خدمات و این کارهای فرهنگی او رو از مبارزه با ظالم، با ستمگر، با اشغالگر باز نمیداره. خب ما جریانهای مثلا انسان دوستانه داریم تو دنیا، سازمان های بشر دوستانه، حالا اونه که واقعی هست، بشر دوستیشون در حد همین کمک رسانی مثلا مادیه، یه مدرسهی بسازن، یه درمانگاهی بسازن. ما از اون طرف مثلا مبارزینی داشتیم، مبارزین مارکسیسم مثل چگوارا، مثل فیدل کاسترو و خیلی مبارزین چپی که داشتیم. خب اینا اهل مبارزه بودن، ولی خب متاسفانه مکتب مبارزه در اون زمان مکتب مارکسیسم بود. به اینا یاد داده بودن که آقا مبارزه میخواید بکنید باید مکتب مادی رو داشته باشید. اینا عاشق ماتریالیسم و مارکسیسم نبودن، اینا دنبال مبارزه بودن. ولی این جا افتاد که مبارزه امروز مکتبش مارکسیسمه، این اصول مبارزه این هاست. توی جریان مقاومتی که در با انقلاب اسلامی شروع شد و آثارش رو ما امروز می‌بینیم در جاهای مختلف، در یمن، در عراق، در فلسطین، در غزه، در لبنان، مبارزه هست به عالی‌ترین درجه مبارزه، ایثار، جوانمردی، پهلوانی، در عین معنویت، در عین اخلاق، اونم با دشمن ناجوان مردی که هیچ مرز اخلاقی برای خودش قائل نیست. زن رو میکشه، بچه رو میکشه، خونه رو خراب میکنه، بیمارستان رو بمباران میکنه، هیچ حد و مرز اخلاقی نداره. اون وقت شما بخواید با یه چنین موجود وحشی مبارزه بکنید، مبارزه یه اخلاقی، یعنی تو بچه رو نکشی، تو اسیر رو شکنجه ندی، تو از نمیدونم سلاح شیمیایی استفاده نکنی، جوان مردانه به جنگی با یه چنین وحشی. هم اون صبر و مقاومت و ایستادگی مردم عادی که خودش جلوه ای از جوانمردیه، هم اون جهاد و مبارزه مبارزین و مجاهدین، یعنی هر کدوم نقش خودشون رو دارن به زیبایی ایفا میکنن. مادری که فرزندانش رو از دست داده، از راهی که رفته پشیمان نیست، از حمایتش به مبارزین دست بر نمیداره، بلکه راسختر میشه. این جوان مردی اینه. شهادت تو این فرهنگ در واقع مرگ جوان مردان است. شهادت یعنی مرگ جوان مردانه. ما یه مرگ عادی داریم، یه مرگ جوان مردانه، مرگ داوطلبانه برای رسیدن به یک آرمان بزرگ. مبارزه، این مبارزه نیست، این مبارزه کمونیستی نیست، این جهاده. جهاد در واقع مبارزه مقدسه، یعنی مبارزه‌ای که رنگ الهی داره، انگیزه الهی و معنوی داره. مبارزه هست، مبارزه با ظلم هم هست، تو ایناش مشترکه با یه مبارزه سکولار، ولی این جهاد مقدسه، انگیزه الهی داره و تو چارچوب ارزش‌های الهیه. دفاع مقدس که ما میگیم، این مقدس این معنا رو میخواد برسونه. ما دفاع میکنیم، ولی خیلی دفاع میکنن، هر دفاعی مقدس نیست، دفاع مشروع هم ممکنه باشه، دفاع مشروع هم باشه، ولی مقدس که میگیم یعنی شما یک صبغه الهی به این دادید، یه صبغه معنوی به این دادید، فراتر رفتید از صرف خواسته های انسانی که اونام مشروعه، اونام حق انسانه، ولی این تعالی پیدا کرده با این صبغه معنوی و باطنی و الهی. این که این رزمنده نماز شب میخونه، مناجات میکنه، توسل میکنه، در این حال از تلاش میکنه از آخرین تکنیک های رزم هم استفاده بکنه، این در واقع چیزیست که مقاومت، در واقع هویتش اینجوریه. تکیه مقاومت بر معنویت معناش این نیست که از ابزارها و امکانات فنی و علمی و تکنولوژیک استفاده نکنه. گاهی وقتای زیاده روی هایی میشه که آسیب شناسی ما باید بکنیم، ما باید مقاومت رو هم آسیب شناسی بکنیم. گاهی گویی بعضی ها میخوان بگن وقتی ایمان هست، وقتی تقوا هست، ما دیگه خیلی نیاز به محاسبات مادی و اینا نداریم. نه خیر، مقاومت مکتبش این نیست، منطقش این نیست. ما باید از آخرین فنون علمی و از آخرین دستاوردهای علمی تا اونجا که دست ما برسه استفاده کنیم، هیچ کوتاهی نکنیم. معنویت برای پر کردن خلأ ضعف مادی نیست، اون یه عنصر دیگریست که میاد و یه معادله، یه فاکتور جدیدیست که میاد معادله رو عوض میکنه. نه اینکه ما محاسبه نداشته باشیم، آموزش درست حسابی نداشته باشیم، دقت نکنیم، بگیم ما ایمان داریم. نه خیر، مثل همون بحث توکل که سوء استفاده ازش شد، که توکل یعنی این که من هیچ کاری نکنم و فقط به خدا توکل بکنم. نه خیر، با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی تو همه کارا رو بکن، در کنار همه کارها توکل هم داشته باش. مقاومت ما همینطوره، ایمان ما، معنویت ما، نمیدونم تفکر عاشورایی، این هرگز نباید به ذهن کسی این رو خطور بده که حالا که ما اینا رو داریم پس دیگه به تکنیک های جدید نیاز نداریم، خیلی زیاد به اینا وابسته نیستیم. نه خیر، ما باید از همه اینا در حد توانمون، در حد امکاناتمون استفاده بکنیم، کوتاهی نکنیم. نکته که در این مجال خواستم خدمتتون عرض بکنم همین بود، که عرض بکنم مقاومتی که ما امروز داریم شاهدش هستیم، که پرچمدارش امروز تو بحث فلسطین و لبنان هست، در غزه و در لبنان ما شاهد هستیم و یکی از چهره های درخشانش همین سید شهید مقاومت بود که در این تشییع با شکوه دیدیم، و این خودش باز یک جلوه ای از موفقیت مقاومت هست که توانسته در کنار اون ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی چه کار عظیم فرهنگی و رسانه‌ای بکنه با همه کمبودها و مشکلاتی که وجود داشته، و توانسته یک چنین جمعیتی رو جذب بکنه و یک چنین حماسه ای رو بیافرینه، و این نشان میده که مقاومت موفق بوده در رساندن پیام خودش، به رغم اینکه رسانه های دنیا در دست مستکبرینه، در دست دشمنان مقاومته، شبکه های تلویزیونی همه چیز در اختیار اونهاست، ولی با این حال تو این فضا مقاومت تونسته یک چنین موفقیتی رو به دست بیاره. شوخی نیست که شما انسانهایی رو از کشورهای مختلف، از قاره‌های مختلف با عشق بیان در اینجا و در این مراسم شرکت بکنن. این نشان یک عمق فرهنگی گسترده است که مقاومت خوشبختانه این توفیق رو داشته و باید در جهت گسترش و تقویت و تعمیقش باز هم بیشتر کار بشه. بیش از این تصدیق نمی کنم. الحمدلله رب العالمین.
الله 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 الله.